میکنید.
ساعت 19:30 دقیقه به وقت ایران و وارد دومین بخش مجله شامگاهی رادیو فردا شدیم. این بخش رو هم پی میگیریم با اخبار. بعد از اخبار هم میتونید مجله صدای دیگر، صدای زنان رو بشنوید. اما پیش از اون بشنویم آخرین و تازه ترین اخبار ایران و جهان رو از همکارم حسین قویمی.
با درود فراوان، از صبح یکشنبه در دو استان شرقی اوکراین که کنترلشان از دست دولت مرکزی این کشور خارج شده، رأی‌گیری برای رفراندوم جدایی این مناطق از اوکراین آغاز شده است. این رفراندوم توسط شورشیان جدایی طلب هوادار روسیه در استانهای دونتسک و لوهانسک برپا شده و کشورهای غربی و دولت اوکراین آن را غیرقانونی خواندند. جدایی طلبان در یک ماه گذشته ساختمانهای دولتی را در این مناطق به اشغال خود درآوردند. الکساندر تورچینوف، رئیس جمهوری موقت اوکراین، گفت که استقلال این مناطق اقتصاد اوکراین را نابود خواهد کرد. رأی‌گیری از ساعت 8 صبح به وقت محلی آغاز شده و به گفته رسانه‌های روسی مشارکت مردم در نخستین ساعت رأی‌گیری بسیار زیاد بوده است. در ایران، نواز شریف نخست وزیر پاکستان در دیدار با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفت که کشورش مصمم است برای از بین بردن گروه جیش العدل به ایران کمک کند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای شریف که در تهران به سر می‌برد تأکید کرد که پاکستان پیشتر نیز در مقابله ایران با گروه جندالله با ایران همکاری نزدیک داشته است. نخست وزیر پاکستان با اشاره به حوادث مرزی میان دو کشور گفت پاکستان خود قربانی تروریسم است و این موضوع ضربه‌های سختی به اقتصاد پاکستان زده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز در این دیدار از کمک پاکستان برای آزادی مرزبانان ایرانی که توسط جیش العدل به گروگان گرفته شده بودند تشکر کرد. همچنان در ایران، حسن روحانی روز یکشنبه گفت که ایران هیچگاه در برنامه هسته‌ای خود اقدامی مخفیانه انجام نداده و آنچه ایران میتواند به افکار عمومی جهان عرضه کند به گفته او شفافیت بیشتر است. آقای روحانی در جمع کارکنان سازمان انرژی اتمی گفت ما به دنیا ثابت میکنیم که اقدامات ما در چارچوب قانون بوده و ایران هیچگاه به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نبوده است. ایران در سال 2003 میلادی تقریبا 11 سال پیش با این اتهام روبرو شد که مخفیانه در حال پیگیری یک برنامه هسته‌ای است. اما حسن روحانی گفت که بر اساس قوانین بین‌الملل ایران الزامی برای علنی کردن آن بخش از فعالیت‌های هسته‌ای خود نداشته است. همچنان در ایران، سراج‌الدین میردامادی، روزنامه‌نگار فعال اصلاح طلب که روز شنبه برای بازجویی به شعبه دوم بازپرسی اوین احضار شده بود، بازداشت شد. گیتی پورفاضل، وکیل آقای میردامادی، به خبرگزاری ایرنا گفت که پیشتر اتهام وی تبلیغ علیه نظام بوده، اما او همکنون با اتهام جدید تبانی نیز روبرو شده است. سراج‌الدین میردامادی مرداد ماه سال گذشته از فرانسه به ایران بازگشت و به محض ورود گذرنامه‌اش توقیف شد. این عضو اسبق شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت تا کنون چندین بار بازجویی شده بود. خانم سید حسینی،
با سپاس از همکارم حسین قویمی، آخرین اخبار ایران و جهان رو میشنیدید که میتونید در وبسایت ما هم دنبال کنید در بخش خبرهای کوتاه به آدرس radiofarda.com. اما نوبت میرسه به مجله هفتگی صدای دیگر، صدای زنان، که هر هفته همکارم رویا کریمی مجد برای شما درباره اخبار و حوادث مربوط به زنان در ایران و جهان تهیه میکنه. بیشتر بشنویم درباره این مجله.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
شنونده ی برنامه هفتگی صدای دیگر هستید و من رویا کریمی مجد به شما خوش آمد میگم. ازتون میخوام که در 10 دقیقه پیش رو همراه ما باشید. از آزادی یواشکی دختری که در حیات دانشکده مغنعش رو در دست گرفته تا زنی که در ساحل دریا موهاش رو به باد سپرده و دختری که در روی پل عابر پیاده‌ای در شهر قم بدون روسری عکس گرفته. اگر اهل عضویت در شبکه‌های اجتماعی و سر زدن به اونها باشید، شاید در این چند روز شما هم به این تصاویر برخورده باشید. تصاویر لحظاتی که زنان ایرانی میگن یواشکی آزادی رو تجربه میکنند. اما چرا یواشکی؟ مسیح علی نژاد خبرنگار ساکن بریتانیا که این صفحه رو در فیسبوک راه انداخته چنین پاسخ:
دلیلش اینه که من یک زن ایرانی ام که از همه آزادی‌های خودم من شده بودم توی ایران، هیچ وقت اجازه نداشتم که اونطوری که دلم میخواد لباس بپوشم، نه به خاطر فقط حکومت بلکه به خاطر خانواده سنتیم، به خاطر جامعه، به خاطر محلی که درش زندگی میکردم. و این دغدغه ها باعث میشد که من حق خودم رو از آزادی یواشکی بگیرم. یعنی به عنوان یک زن هر وقت که میرفتم کوه، دشت، دریا، جنگل، رستوران، خیابون، اونجا سعی میکردم یواشکی اونطوری که دوست دارم باشم، اونطوری که دوست دارم زندگی بکنم. برای همین یک بار تو صفحه فیسبوکم عکسی از خودم منتشر کردم که دارم رانندگی میکنم ولی بدون روسری، و اونجا به شوخی نوشتم که این آزادی یواشکیه، یعنی تو ایران که وجود نداره این آزادی که به من نمیدن، بلکه من یواشکی اینو خودم خلق کردم. اگر دلتون میخواد از این آزادی‌های یواشکیتون عکس دارید بفرستید. برای همین اسمش شد آزادی یواشکی، یعنی آزادی که ممنوع در ایران ولی زن ایرانی برای خودش خلق میکنه، دور از چشم پلیس، جامعه سنتی و در واقع خانواده سنتی.
مسئله حجاب در ایران مسئله چالش برانگیزه و سال‌هاست که بحث بر سر اون در میان فعالان حقوق زنان در جریانه. اما مسیح علی نژاد با چه عنوانی وارد این موضوع شده؟ خبرنگار مسائل ایران یا فعال حقوق زنان؟
حقیقتش اینه که من در درجه اول یک خبرنگارم، یعنی نمیتونم دروغ بگم، نقش یک آدم مبارز رو بازی بکنم و بگم که من اینجا میخواستم یک تغییر و یک تحول بزرگ ایجاد بکنم. نه، به جای اینکه دوربینم رو دستم بگیرم، با این آزادی رو داشته باشم که با دوربینم و میکروفونم برم تو خیابون، شهر به شهر، کوچه به کوچه، از مردم خودم گزارش تهیه بکنم، از فیسبوک استفاده میکنم. اونجا هم توی فیسبوک وقتی عکس خودم رو در صفحه شخصی منتشر کردم، اصلا از قبل این برنامه رو نداشتم که دعوت بکنم از آدما که بیان و همون کاری که من کردم رو بکنم و با حجاب مبارزه بکنم. اونها هم تصمیم گرفتن که به یک روزنامه‌نگار پاسخ بدن توی صفحه شخصی من. وقتی دیدم صفحه شخصیم پر شده و عکسای زیادی داره میاد، بعدش کوچ کردم به این صفحه دیگه‌ای که الان اسمش از آزادی‌های یواشکی زنان در ایران.
صفحه آزادی‌های یواشکی تا ساعت 10 صبح روز یک شنبه 104,000 عضو داشته و بیش از 150 تصویر از زنانی که در فضاهای عمومی روسری بر سر ندارند در این صفحه به اشتراک گذاشته شده. با اینکه تنها نزدیک به 10 روز از آغاز به کار این صفحه گذشته، اما توجه رسانه‌های خارج از ایران رو هم به خودش جلب کرده و گزارش‌هایی در مورد اون منتشر شده. از مسیح علی نژاد در مورد ادامه فعالیت این صفحه فیسبوکی پرسیدم.
این صفحه در درجه اول برای من به عنوان یک روزنامه‌نگار یک فرصتی هست که آینه ای رو گرفتم در برابر همه زنانی که سالها خودشون رو توی ایران و صنایع رسمی کشورشون ندیدن. یعنی وقتی شما به این صفحه میایین، غالبا زنای معمولی هستند که دارن حرف میزنن، شعارهای سیاسی نمیدن، متعلق به همه در واقع شهرهای مختلف ایران هستن، ولی هیچ وقت خودشون رو در رسانه های محلی و ملی خودشون ندیدن. برای من چه هدفی بالاتر از این میتونه باشه که به عنوان یک روزنامه‌نگار صدای کسایی باشم که خودشون رو بلندتر فریاد بزنن و ببینن. در واقع الان شبکه‌های مجازی شدن بازوی حمایتی همین زنانی که سهمی در رسانه رسمی ندارن و صداشون انقدر بلند شده که رسانه‌های بزرگتری هم مثل نیویورک تایمز الان نوشته، ریپابلیکا در ایتالیا نوشته، از زنانی که شاید بهشون مجوز داده نشه توی خیابون بیان، شاید آزادی بهشون داده نمیشه ولی یواشکی آزادی رو خودشون خلق میکنن، از اونها نوشته شده در کنار اون مردمی که با مجوز و کمک نیروی انتظامی اومدن توی خیابون و علیه زنان و علیه بی‌حجابی راهپیمایی کردن.
حجاب همسرت کو، ای مرد غیرتت کو، و حجاب هر جامعه پیروی از فاطمه. اینها از جمله شعارهایی بود که در راهپیمایی که مسیح علی نژاد به اون اشاره کرد سر داده شده. روز چهارشنبه 17 اردیبهشت ماه با وجود اینکه فرمانداری و استانداری تهران رسما اعلام کرده بودند که مجوزی صادر نشده، اما بنابر گزارش‌هایی رسیده از تهران بیش از 1000 نفر در ضلع شمال غربی میدان فاطمی تجمع کردند، شعار دادند و سپس به سوی میدان ولیعصر راهپیمایی کردند. گزارشاتی که از تهران رسیده اینطور مطرح کرده که در پایان این عده با چندین دستگاه اتوبوس و مینیبوسی که از قبل آماده شده بود به خانه هاشون برگشتن. اما به آزادی های یواشکی برگردیم. صفحه فیسبوکی که در همین مدت کم با موافقت ها و مخالفت های زیادی روبرو شده. یک فعال مسائل زنان ساکن ایران در صفحه فیسبوک خودش نوشته: این روسری از سربرداشتن ها گرچه در فضای مجازی به اشتراک گذاشته شده، اما در فضای حقیقی رخ داده و انعکاس اون در فضای مجازی یعنی استفاده درست از فضای مجازی، یعنی به اشتراک گذاشتن نافرمانی مدنی در مقیاس فردی با یک جمع، یعنی تشجیع و تبلیغ برای این نافرمانی مدنی. اما یک مخالف این صفحه فیسبوکی هم نوشته: به ترکیب آزادی یواشکی فکر کنید. آیا آزادی یواشکی می شود؟ کسی که در کنج خانه یا در خیابانی خلوت به فلان سیاستمدار فحش می دهد، آیا به آزادی دست یافته؟ امین بزرگیان همراه ماست، جامعه شناس از آمریکا، که معتقد مبارزه زنان ایرانی با حجاب اجباری اتفاقیه که هر روز در ایران رخ میده.
خیابان‌های شهرهای بزرگ ما هر روز شاهد انبوه زنان و مردانیه که دارن راهپیمایی میکنن در ستایش از آزادی‌های مدنی و بالاخص پوشش حجاب. یعنی این اتفاق به نظر من و به نظر هر کسی که اون خیابون‌ها رو تجربه کرده باشه، اون پرسه زنی‌ها رو تجربه کرده باشه، داره رخ میده. هر زنی یک پلاکارد دستشه و داره اون پلاکارد رو هم میکنه و اون پوششیه که خلاف فرمایشات حاکم. این مهمترین اعتراض و سیاسی ترین اعتراض، اتفاقا حساسیت پیگیر سیستم که هیچ وقت هم تغییرش نداده از ابتدای انقلاب تا امروز ادامه داده به شکل‌های مختلف، به مدل‌های مختلف، خاطر این که نوع اعتراض و نوع این راهپیمایی‌ها چنان پیوند خورده با زندگی روزمره و زندگی هر روزه آدم‌ها که نمیشه جدا کردشون. و خطرناکیش و تأثیرگذاریش دقیقاً در همین جاست که سیاست در مسئله حجاب سیاستی نیست که بیرون از زندگی روزمره آدم‌ها تصمیم بگیرن یک اکشن سیاسی انجام بدن، بلکه در درون زندگی روزمره است. و اون صبحی که فرد داره انتخاب میکنه بین گزینه‌هایی که داره برای حجاب، اون چیزی رو انتخاب میکنه که برخلاف خواست دولت رسمیه، و این در واقع آماده شدن برای اعتراض.
اینکه بیش از 100,000 نفر به صفحه فیسبوکی آزادی های یواشکی پیوستن و نزدیک 150 زن تا این زمان تصاویر خودشون رو برای انتشار در اختیار اون قرار دادن، در حالی رخ داده که در طول سالهای بعد از انقلاب جز در سال 57 دیگه حرکت جمعی در مبارزه با حجاب اجباری رخ نداده. امین بزرگیان استقبال از اعتراض مجازی رو چندان مرتبط با میل به آزادی افراد نمیدونه.
به نظر میرسه تا این حدی که من دیدم این صفحه یه تصاویری تجربیاتی انتقال میکنه از دست انداختن امر حاکم. خب دست انداختن امر حاکم یک چیزی بیشتر در حد همین شوخی و تفریح و سرگرمی و این چیزاست و خیلی نمیتونه معنای مشخصی داشته باشه. من معنای اجتماعی رو به نظرم میرسه بیشتر از این جوجه‌ها در همین خیابون‌های واقعی و عینی شهر بزرگ میشه دید.
تصاویری که از نوع پوشش بخشی از زنان در ایران در رسانه‌های غیر رسمی منتشر میشه نشون میده که نوع پوشش این گروه در سال‌های اخیر به شدت تغییر کرده و در تبعیت از مدی که در خیابون‌ها حاکمه، مانتوها گاهی تنگتر، گاهی کوتاه‌تر و گاهی حتی بدون دکمه شدن. پوشش تعداد زیادی زنان در خیابون‌ها روز به روز از آنچه جمهوری اسلامی به عنوان پوشش رسمی زنان تبلیغ می‌کنه بیشتر فاصله می‌گیره. اونطور که امیر بزرگیان میگه، این تغییر حتی تا برخورد نیروی انتظامی هم پیش رفته.
حتی گشت ارشاد که میپذیرن که آقا ساپورت مده یا مثلا مانتوی بدون دکمه مده و همه میپوشن. برای همین هم هست که یک چیزی مثلا مثل راهپیمایی میزنه بیرون. راهپیمایی که سر مسئله حجاب انجام شد تو تهران در واقع یک اقراری بود که آقا گشت ارشاد هم دیگه جواب نمیده. به قول این جوان‌ترا سوتی خیلی بزرگی دادن با این راهپیمایی، چون این افراد در یک جامعه راهپیمایی کردن که یک نهاد خیلی عریض و طویلی به نام گشت ارشاد قرار کنترل و مراقبت بکنه از حجاب.
به پایان برنامه هفتگی صدای دیگر رسیدیم، اما یادمون نرفته که هفته پیش از شما خواسته بودیم تا نظرتون رو در مورد تبلیغات مذهبی برای افزایش جمعیت برای ما بگید. علیرضا 36 ساله لیسانسه برای ما نوشته: با توجه به فشار اقتصادی و عدم تأمین نیازهای اولیه، با اینکه 5 سال است ازدواج کرده‌ام و شغل آزاد دارم و همسرم نیز شاغل است و معاون اداره یکی از شرکت‌های بیمه، اما باز هم از آوردن حتی یک فرزند هم می‌ترسیم و تبلیغات برای زاد و ولد هیچ تأثیری بر ما و دیگر مردم نخواهد داشت. شنونده دیگری که خودش رو معرفی نکرده برای ما این ایمیل رو فرستاده که یک نگاهی بیاندازید به حق اولاد حقوق بگیران که بیشتر از دو فرزند را پشتیبانی نمی‌کند. و شنونده‌ای که خودش رو با نام هادی معرفی کرده برای ما این ایمیل رو فرستاده که ما بچه‌های خوابگاهی با رتبه‌های تک رقمی یکی از دانشگاه‌های دولتی تهران هستیم. آنقدر وضع دانشگاه بد است که اصلاً بچه‌ها در فکر ازدواج نیستند، چه برسد به اینکه بخواهند بچه دار شوند. شما هم میتونید با ما تماس بگیرید و این هفته نظراتتون رو در مورد حجاب اجباری در ایران و شیوه‌های مختلف مبارزه با اون با ما در میون بگذارید. آدرس ایمیل ما اینه: zan@radiofarda.com. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.